ایمان ما چگونه قوی بکنم؟ با خواندن قرآن.
از معذبات این که سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواص
آیا اعمالی که بدون تقوا هست قبول نمیشه؟
چرا در داستان ابراهیم خداوند از خانه خودش مستقیم دفاع میکنه؟ قرآن در باره انسان میشه این
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت با یکی دیگر از سلسله برنامه‌های پرسمان قرآنی میهمان منازل گرامی شما بزرگواران هستیم. حلول ماه ربیع الاول رو بر همه شما دوستداران ائمه آل البیت و ائمه اهل البیت تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. البته بقایای اعضای ماه صفر هنوز در ظاهر بنده هست، از شما عذرخواهی می‌کنم که چون مشغله های فراوان اجازه نداد که با ظاهر ربیع الاولی خدمت شما بزرگواران برسیم. در این برنامه هم در خدمت فرهیخته گرامی سرور ارجمند جناب حجت الاسلام المسلمین استاد رستم نجات هستیم تا برای ما از معارف قرآن، از لطائف قرآن، از تفسیر قرآن بیان میکنند. جناب استاد رستم نجات سلام علیکم و رحمت الله. ممنون از اینکه قبول زحمت فرمودید و تشریف آوردید. در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بندم عرض سلام دارم، عرض وقت بخیر و همینطور حلول ربیع المولود رو خدمت همه بینندگان بزرگوار حضرت عالی همکاران محترم تبریک و تهنیت دارم. انشاءالله که تمام این دو ماه عزاداری ها مقبول رضای خدا باشه. و این رو هم عرض بکنم جناب آقای شکرانی که امشب شب خوشخاطری هست در اسلام، لیلة المبیت امیرالمؤمنین هست که اون حضرت در بستر پیامبر عظیم الشان اسلام خوابید تا پیامبر بتواند راحت از مکه به طرف مدینه اون داستان هجرتش رو آغاز بکنه. این مناسبت رو هم تبریک عرض بکنم.
به همین مناسبت اگر موافق باشین جناب استاد رستم نجات، ما شروع ماه ربیع الاول هست و فرمودید لیلة المبیت، در مورد آیه و من الناس من یشری اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، که در مورد در واقع واقعه لیلة المبیت هست که این آیه رو بعدن در واقع در زمان معاویه تحریف ها به جایی رسید، چون امروز یه صحبتی رو در مورد حالا تحریف ظاهری قرآن داریم، تحریف معنوی قرآن و تفسیر قرآن هم به جایی رسید که این آیه رو در مورد ابن ملجم مرادی ملعون در واقع معاویه در واقع جا به جا کرد تفسیرش رو، در واقع یحرفون الکلم عن مواضعه شد. یه توضیحی رو در مورد این بفرمایید که حالا یکی از مصادیق در واقع این آیه مصداق اتمش امیرالمومنین هست، این آیه به چه معنا هستش؟
بله، خب میدونید این آیه در سوره بقره هست. سوره بقره از سوره هایی است که در ابتدای ورود حضرت به مدینه قسمت هایی شروع کرد به نازل شدن تا حالا 3 سال هم گفتن، تا 5 سال هم گفتن استمرار داشت. و این آیه هم و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، این آیه هم تطبیقش اون مصداق اتمش و اکملش و ابرزش امیر مؤمنان هست. آیه معناش هم این است.
ای دوستان لطفا آیه رو نشون بدن ممنون میشین.
بله، دارد که و بخشی از مردم کسانی هستند که جانشون رو میفروشن. ببینید اشتراء نفس، اشتراء جان در ارتباط با شهدا هم در قرآن اومده، در ارتباط با شهدا هم داریم. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، میگه خدا مشتری است دیگه، خدا میخره، انفس رو میخره، اموال رو میخره. بعد میگه به ان لهم الجنه، بابای مقابله هست، در مقابل چی میده؟ بهشت میده. یعنی قیمت یک جان یک شهید، قیمت جان شهید در مقابل خداوند قیمت گذاری کرده، به ان لهم الجنه، بهشت مال اوناست. اما بهشت وقتی که بحث دیگه میره رو امیرالمؤمنین و افرادی را که در جایگاه امیرالمؤمنین هستن، اونجا دیگه بحث بهشت نیست. این آیه رو دقت بکنید، همین آیه مد نظر که تطبیقا درباره امشب هست و لیلت المبید، میبینیم که میگه و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. اینجا اشتراع نفس در مقابلش چیه؟ ابتغاء مرضات الله هست، نه بهشت. بهشت نیست، مرضات الله بالاتر از بهشت است. کی میگه؟ خود قرآن میگه. قرآن
وقتی
وقتی که درباره بهشت، اون آیه هم اگه دوستان بیارن سریع، و رضوان من الله اکبر، وقتی که درباره بهشت صحبت میکنه میگه بهشت چه هست، چه دارد، جنات تجری من تحت الانهار، نمیدونه ازواج مطهره، میاد اینا رو میگه. بعد میگه اینا هست اما بالاتر از اینم وجود داره، و اون چیه؟ میگه و رضوان من الله اکبر، رضوان الهی بالاتر است. امیرالمؤمنین کسی است، این دیگه امضای خداست، من الناس است که یشری نفسه نه به ان له الجنه، نه نفسش رو میفروشد بالاتر از بهشت، به بالاتر از بهشت فروخته، و این یعنی جان امیرالمؤمنین قیمتش بالاتر از بهشت است. همونی که ما در روایات داریم که امیرالمؤمنین سفره‌دار بهشت است. و نه اصلا روایت چرا بگیم؟ آیه قرآن در سوره اطعام، در سوره دهر و انسان به این مسئله، در اون آیاتی که مربوط به اطعام هست، به این مسئله اشاره کرده که ابرار از جامی می نوشن که از یک چشمه‌ای که اون چشمه مال عباد الله هست، که اون عباد الله همون اهل بیتی بودن که این داستان درباره ایشون محقق شد و این آیات نازل شد.
ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا
عینا یشربوا بها عباد الله. میگه این ابرار از جامی می نوشن که درش، از شرابی که اون شراب مالکیه، اون شراب مخصوص عباد الله هست، اون عباد اللهی که یوفون به نذر هستن، چه هستن، و یطعمون الطعام هستن. یکیش آدرس اون قصه سه روز روزه گرفتن و اطعام. پس بنابراین در این آیه ما میبینیم که امیرالمؤمنین جانش را میفروشد، اما نه اینکه به ازایش بهشت بگیرد. او مالک بهشته، او بالاتر از بهشته. پس چه میخواد؟ چه میگیرد؟ رضوان الهی رو میگیره. بعد میگه والله رؤوف بالعباد. این عباد تقریبا آدرس همون عبادی است که عباد الله است که در کجاست؟ عباد مطلقه. درست ظاهرش سیطره داره.
نه که ينزل الامر على من يشاء من عباده.
و بلکه اونی که در سوره دهر داریم، همینی که آیه‌ای که تلاوت کردین، که عینا يشرب بها عباد الله. این عباد مطلق و عبد مطلق مال هر کس نیست. ببینید واژه عبد مطلق رو درباره پیامبر اسلام قرآن به کار میبره.
اشهد ان محمد عبده و رسوله.
عبده و رسوله. در سوره اول سوره اسراء هم اینو داریم دیگه. اونجا اصلا رسولم نمیگه. میگه سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام. عبد مطلق رسول الله.
که باز در مورد همین عبدالله و عبده هم عرفا باز دوباره در مقام این عبده مباحث مفصل دارن که اون قبه اسم غیب الغیوبی هست و عبد خاص.
بله خب این مقدار که اشاره کردیم، بله البته بعدها محرفین اومدن با پشتیبانی دستگاه های حکومتی مثل معاویه و امثال اینها، و بالاخره افرادی را که پیاده نظام هایشون بودن، این کار را سمارت ابن جندب کرده و این روایت را اساساً ابن عبدالحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه میاره که معاویه به سموره اول 1000 دینار نپذیرفت، 2000 دینار نپذیرفت، 3000 دینار نپذیرفت، 4000 دینار بهش داد و پذیرفت که دو تا آیه رو در قرآن جابجا بکنه. یکی همین است و و من الناس من یشی نفس و ابتغاء مرضات الله رو بگه درباره ابن ملجم. حالا ابن ملجمی که بعدا میخواد بیاد، درباره ابن ملجمی است که اصلا اسمی نداره. این آیه رو میگه بگو درباره بله این کارا رو کردن. ابن عبدالحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه هم آورده. و اون آیه‌ای که درباره منافق هست، درباره منافق همین چند آیه قبل از اینه، درباره منافق هست که او علد الخصام هست، درباره منافق میگه، میگه بگو این یعنی نستجیر بالله یعنی امیرالمؤمنین. این جابجایی رو معاویه و دستگاه معاویه، دستگاه حدیث سازی معاویه این کارا رو کردن و در منابع اهل سنت هم هست، این فقط مال شیعه نیست.
خیلی ممنون، تشکر از شما جناب استاد رستم نژاد، شروع خوبی بود به مناسبت. اما تتمه با در مورد مباحث توسل و شبهاتی که مطرح شده بود داشتیم. البته انقدر جناب استاد رستم نژاد این شبکه‌های وهابی در واقع تکرار میکنن یه سری مسائل رو که ما در واقع تصمیم گرفتیم واقعا به سمت شبهات بروندینی بریم که بیشتر در بین در واقع جوان‌ها هم مطرح هست، اصلا نگاه نمیشه به این شبکه‌ها، به این شبکه‌های وهابی و کمتر بهش پرداخته میشه. یکی از مباحثی که ما در موردش صحبت کردیم در مورد شنیدن در واقع اولیاء الله از مردگان هست، یه شبهه‌ای مطرح هست به صورت مستاقی. ما قبلا در مورد این بسیار صحبت کردیم، حالا استثناءً یه شبهه‌ای در واقع در مورد به صورت موردی در مورد بعضی از اولیاء هستش که مطرح شده. اگر موافق باشید این شبهه رو با هم ببینیم.
ادعا میکنید مرده نمیشنوه، شما باید دلیل بیارید.
من دلیل برات میارم. من که میگم مرده نمیشنوه، من اصحاب کهف خوابیده بودن یا نبودن؟ نمیشنیدن. میشنیدن؟ ها؟ خواب بودن و نمیشنیدن. وقتی بیدار شدن نمیدونستن 300 سال زنده هستن. این دلیل کافیت نیست؟ کافی نیست برای شما؟ اولیاء الله بودن یا نبودن؟ سوره به نامشون هست یا نیست؟ جواب سوال من بدید، وقتتون بازه. سوال آیا سوره به نام کهف هست یا نیست؟ آیا اون 7 نفر اولیای الله بودن یا نبودن؟ وقتی خوابیدن بیدار شدن میگه ما نمیدونیم که چقدر خوابیدیم. یا عزیر در سوره بقره که 100 سال خوابید و زنده شد، نمیفهمید که داستان چیه، فکر نصف روز خوابیده. پس معلوم است که مورد نمیفهمه.
بله جناب استاد رستم نژاد، این آقا در جواب بیننده‌ای که تماس گرفته و میپرسه که شما باید دلیل بیارین، میاد دو تا آیه رو میاره. من یه پیش مقدمه ای رو جاش هستش که خدمت بینندگان عزیز عرض بکنم. خیلی از بینندگان به خاطر دفاع از مکتب تشیع با این شبکه های وهابی تماس میگیرن و میخوان دفاع بکنن، غافل از این که اینها در واقع دوره های مختلفی رو دیدن برای مغلطه‌گری و این که بتونن از مصادیق مختلف، از در واقع بتونن یحرفون الکلمه عن مواضعه کنن و آیات قرآن رو تفسیر دیگر کنن. لطف بکنید اگر میخواید در واقع با اینها تماس بگیرید و از مکتب تشیع دفاع کنید، حتما در واقع از اطلاعات بسیار بالایی برخوردار باشید. اینها دوست دارن که اصلا احساسات دوستان عزیز رو، محبین آل الراه رو تحریک بکنن که اصلا تماس بگیرن و بتونن توی در واقع برنامه زنده بگن که دیدید ما الان جواب شما رو دادیم و این دوتا نمونه هم هستش که خود اینها در واقع خوابیده بودن و نمیشنیدن، یا و تحسب هم ایقازم و هم رقود، حتی مثلا چیزی شبیه مرگ که بعضی از اینها نه، فاماته الله ما تمامن، اصلا 100 سال خود قرآن داره میگه فاماته الله ما تمامن، حضرت عزیر به موت اصلا در واقع دوچار شد، دوباره برگشت. بعد دوباره ازش پرسیدن که قال کم لبست، فاماته الله ما تمامن ثم بعثه، قال کم لبست، ازش پرسید خداوند که چقدر در واقع خوابیدی، که ادامه میفرماید که نصف روز یا یک روز من خوابیدم. لطف کنید اگر در واقع اطلاعات جامعی در مورد منابع حدیثی و منابع روایی و آیات و اینها ندارید، با این شبکه ها سعی کنید تماس نگیرید، چون اینها اصلا جوری صحبت میکنن که شما دوستان تماس بگیرید و اینطور بخوان مانور در واقع شبهات بدن به اسم حقیقت و به اسم این که دیدید ما یک شیعه رو در مباحث خودش تونستیم شکست بدیم. جناب استاد رستم نژاد در خدمتتون هستیم. این دو تا آیه‌ای که این آقا مطرح کرد.
بله منم یه دو سه نکته عرض بکنم. یکی این که تذکر شما تذکر خوبی است. اصلا یکی از شرایط اولیه برای ورود در مباحثات علمی اطلاعات است. خب بعضیا عرق‌های مذهبی خوبی دارن، ولی خب اطلاعات لازم رو ممکنه نداشته باشن. لذا ورود به این بحث ها، مخصوصا اینکه ببینید یه وقتی آدم دنبال حق هست، دنبال حقیقت، برای وهابیون در باز است. این همه کتاب، این همه بالاخره اعاظم، این همه علما، این همه بزرگان در شیعه، شیعه که کم نداره، خب میتونن از این مسیر وارد بشن، ولی اینا در صدد القاء شبهه هستن.
یعنی جزء همون افرادی هستن که قرآن میفرماد و جهدوا بها و استيقنت بها انفسهم ظلما و علوا.
بله، خودشون اینو میخوان. این اصلا دنبال همین است. او دنبال این نیست که تو براش دلیل بیاری. او اگه بخواد دنبال دلیل باشه، هزار راه روشن پیش روی او هست و حتی نیاز نداره به این که یک عالمی رو مباشرتن ببیند، بلکه از همین امکانات امروزی هر جای دنیا که آدم باشه با این ابزار اطلاعاتی امروزی و رسانه‌ای امروزی خیلی راحت میتونه به حقایق دسترسی پیدا کنه، منتها اگر بخواد. اگر انسان نخواد، که اینها شاید یکی از بارزترین مصادیق هستن واقعا. من خودم با بسیاری، اون موقعی که جوانتر بودم، با بسیاری از اینها حضوری در سفرها دیدم، اصلا این بنا نداره بفهمه، اصلا بنا نداره. خب کسی که بنا نداره دیگه براش استدلال چی بیاری؟ قرآن یکی از دستوراتی که به پیغمبرش میده همین است، میگه انک لا تسمع الموتا. این آیه برای کیه؟ این آیه میگه اذا ولوا مدبرین، یعنی اینا کسانی هستن که تو نمیتونی بشنوانی، نمیتونی صدای حق را. به پیغمبر داره میگه نمیتونی. چرا؟ برای اینکه این ولو مدبرینه، یعنی او پشت میکنه، او نمیخواد. ببینید قرآن درباره یه طایفه که منافقین هستن میگه که لهم آذان لا یسمعون بها، گوش دارن، صدا را میشنون، اما در حد شنیدن حیوانات. خود قرآن تعبیر میکنه، میگه در حد شنیدن حیوانات. حیوانات چی میفهمن از صدا؟ آیا مفهوم رو میفهمن؟ نه، فقط عادت میکنن، فقط شرطی میشن. لذا میگه لهم آذانون، گوش دارن، اما لا یسمعون بها، نمیشنون.
اصلا اینا خودشون صراحتن هم میگفتن و فی آذاننا وقرون دیگه.
وقرون، بله، وقر است. یعنی وقر یعنی همون به قول ما، تعبیر ما، پنبه‌دانه است. پنبه‌دانه رو که قالب به گوش بذاری دیگه چی صدایی نمیشنم، یعنی ما نمیخوایم بشنویم. نه اینکه صدا نمیشنون، نه صوت رو میشنون، اصوات رو از همه بیشتر دارن میشنون، اما حق پذیر نیستن. مراد این است. به هر حال این یه نکته. نکته دیگر این است که اگه شبهی واقعا پیش اومده برای دوستان، باز هم خیلی از کارشناسان دینی و مذهبی هستن دارن پاسخ میدن، در شبکه‌ها هستن، مثل همین شبکه ولایت، این همه کارشناس مذهبی مطالعه کرده بالاخره بروز دارن جواب میدن. جاهای دیگه هستن، در فضاهای مجازی فراوان کانال‌هایی هست که انسان میتونه ارتباط برقرار بکنه. اصلا من اینجوری بگم، هیچ شبهی نیست که امروز نقد شما نتونی از عرض کنم که مثلا اینترنت پاسخشو داشته باشی. اینطور نیست، حتما هست، بلکه برای یک شبهه گاهی 20 جواب هست، 20 مقاله میتونی پیدا بکنی. پس بنابراین راه باز است درگیر شدن با این افرادی را که اهل جدلن در واقع، و اون هم به ناحق اعصاب رو گاهی خرد میکنه و انسان نتیجه هم نمیگیره، تازه گاهی نتیجه عکس هم میگیره، برای خاطر اینکه اونها احساس پیروزی به اونها دست میده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این غلبه های ظاهری رو واقعا غلبه میدونن. چرا؟ برای اینکه اونا اهل سفسطن، اهل مغالطه هستن، این کارم هستن، اصلا آموزش دیدن برای همین مسئله، ولذا باید این اهلیت حتما باشه. خب عرض کنم خدمتتون که اما در ارتباط با این شعبه،
اول بریم سراغ فهمته الله معت آمن ثم بسر حضرت عزیز.
بذار من اول اونو بگم،
اول سوره
کهف رو بگم. ببینید در سوره کهف چه خبره، دوستان این آیهشو بیارن. میگه که تحسبهم ایقاظن،
ایقاظ 18 سوره کهف،
بله، ایقاظ جمع یقظه به معنای بیداری است. میگه تو اگر اینا رو ببینی، خیال میکنی که اینها بیدارن، چون چشماشون باز بود. اصلا چشماشون رو باز نگه داشت این 300 سال خدا. بعد تعبیر قرآنی است که و هم رقودون، در حالی که اینا در رقود بودن. رقود یعنی چه؟ یعنی خواب. تمام مفسران شیعه و اهل سنت رقود رو معنا کردن، از بزرگان از صحابه معنا شده ای نیام تا الان.
پس اصلا موتی در کار نیست.
اصلا موتی در کار نبود. اصلا اصحاب کهف نمردند. لذا ببینید میگه، یعنی ادامهش چی میگه؟ میگه و نقلبهم. نقلب یعنی چه؟ یعنی تقلیب، یعنی گرداندن. ذات الیمین و ذات الشمال یعنی چی؟ یعنی اینا رو هر روز میغلطوندن. خدا میگه ما این کار رو میکردیم. مثل بحث عزیر نیست که مرد، تعبیر مرگ اونجا اومده در قرآن، اینجا تعبیر مرگ نداری، اینجا تعبیر رقود داری، یعنی خواب. پس اینا خواب بودن. خودش هم البته تعبیر خواب کرده، همون درست است. مرگی نبوده، اینا اصلا وارد عالم برزخ نشدن. ببینید اینجا همون مغلطه‌ای که میکنن. آقا قرآن اصحاب کهف این داستان میگه، مگر این از اولیای الهی نبود؟ خب بله بود. پس چرا نشنید؟ اینو داره استفاده میکنه برای چی؟ برای نفی شنیدن اموات در عالم برزخ. البته نه هر امواتی، ما ادعایی نداریم که هر امواتی صدا یا هر کسی رو میشنود، نه، این مال افراد خاص است. پس ببینید این همون مقالتی است که داره اتفاق میفته. خب میگیم که بله این از اولیای الهی بود، اما کجا؟ کی گفته اینا وارد عالم برزخ شدن؟ که شما داری نفی اشراف اهل بیت مثلا پیامبر و اهل بیت میکنه در عالم برزخ، این ربطی به هم نداره. این درباره خواب است. پس بنابراین اساسا این غلط است. مچگیری یعنی همین دیگه، یعنی این آقا داره مغالطه میکنه. یه وقتی مثال میزدم، در باز است و هر بازی میپرد پرواز میکند، پس بنابراین در پرواز میکند. بازی داره میکنه با الفاظ. پس تعبیر قرآن مرگ نیست درباره اصحاب کهف، و لذا میگه ما اینا رو بر میگردودیم. چرا؟ برای اینکه بدنشون متلاشی نشه. اصلا در تفاسیر اومده برای خاطر اینکه خون یک طرف جالبا. چرا اینا رو میگه بر؟ برای اینکه میگه خون یک طرف سنگینی نکند. پس معلومه که خون در بدنشون در جریان بوده. خب اینا رو تو تفاسیر آوردن، تو روایات هست، روایاتی که شیعه آورده، اهل سنت آورده. حالا من وارد روایت نمیشم، چون تعبیر قرآن داریم بالاتر از روایت. خود قرآن تعبیر کرده، میگه تو خیال میکنی اینا بیدارن در حالی که بیدار نیست، در حالی که اینا رقودن. این مرقد را که میگن مرقد، برای خاطر اینکه اونجا محل رقوده، یعنی محل خواب است. این مال اصحاب کهف. اما در ارتباط با عزیر، عزیر تعبیر به، حالا اگر عزیر باشه، چون اشخاص دیگه هم گفته شده، اسم که در قرآن نیومده. آنچرا که در قرآن اومده الذی، کالذی مر علی قریه،
او کالذی مر علی قریه من هی قاویه علی اوشها.
بله، اون آدمی که، اون کسی که مر علی قریه، از یک دهی عبور میکرد، از یه آبادی، بعد دید که اونجا یک زلزله اومده بود. یعنی تعبیر قرآن این است که سقف‌ها زیر افتاد و دیوار رو افتاد. خیلی تعبیر عجیبیه، یعنی زلزله ویرانگر، اول سقف اومد پایین، بعد دیوار ایستاده رفت روی سقف. یعنی یه همچی اتفاقی افتاد که مردن، اهلش مردن، و این مرده‌ها و این لاشه‌ها، تعبیر این است که اینها رو یه مقدار مثلا حالا گذشت زمان متلاشی کرد، یه مقدارش هم نصیب مرغ مثلا هوا شد، یه مقدارش هم حیوانات جونورای زمینی اینا رو بردن. اصلا یه چیز عجیب غریبی دید. سوالی کرد که خدایا اینا چجوری میشه؟ اینا هر کدوم یک طرفی رفته، این ذرات بدن این مرده ها، این چطور میشه؟ قرآن برای اینکه نشونش بده چه کارش کرد؟ میگه خود خدا. ببینید باز اینجا یک مغالطه داره صورت میگیره. این مرده‌ای که خدا نمیخواهد او را تا روز قیامت در برزخ نگه داشته باشد، این مرده ایست که میخواد برگردد، خدا پاسخشو بده. میگه فعماته الله مئت عام، خدا 100 سال او را میراند. اینجا تعبیر به مردن و میراندن شده، اماته، اماته خدا او را میراند. چرا؟ برای اینکه او بحثش درباره مرده بود، یه حالا استعجابی مثلا داشت، یا چون درباره عزیره و عزیر پیغمبره، به معنای انکار نیست، به معنای همون تعجبه، یعنی به شگفت اومده خدایا این چه سریه.
مثل همون داستان ابراهیم که قول بله. اولم تو من قال بلا ولکن لیتمئن قلبی، برای اطمینان قلب.
بله بس. اونجا هم باز یک بحثی هست. به هر حال ببین تعبیر این است. بعد میگه ثم بعثه، مبعوثش کرد، ازش سوال کرد کم لبسته.
دوستان اگر لطف کنن آیه رو بیارن.
چقدر لبس کردی؟ لبس یعنی مکس. کم لبسته، لبس کردی، چقدر مکس کردی، یعنی مثلا چقدر الان خوابیدی. ایشون گفت که یه روز یا یه نصف روز. علتش این بود که اون موقعی که مرد صبح بود، آفتاب رو میدید، حواسش بود. بعد از 100 سال که بیدار شد دید که غروبه، گفت که حالا مثلا یه نصف روز بشه. اینقدر میفهمید.
دوستان آیه 259 سوره بقره رو هم لطفا
بله بیارن. او کالذی مر علی قریه و هی خاویه علی عروشها، این آیه رو بله. ببینید خیلی عالی بله. میگه قال، یعنی خدا فرمود کم لبست، قال لبست یوما او بعض یوما، یه روز یا یه نصف روز، حالا کار نداریم. قال، خدا در جواب فرمود بل لبست مئت عام، 100 سال من تو را نگه داشتم. لبست، لب یعنی همونی که عرض کردم، مکس در این حالت. خب مکس در این حالت یعنی چی؟ اینو باید دقت میکرد. لب یعنی مکس در همون حالت قبل. من نخواستم تو را ببرم عالم برزخ. خوب عنایت بکنید، قرآن تعبیرش این است که آدمی که میمیرد و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون، برزخ الى یوم یبعثون هم داره. خوب اینات بکنی چه عرض میکنم. دوستان این آیه رو بیارن. و من ورا، ورا در اینجا به معنی جلوه، ورا چون هم به معنی پشت سر میاد و هم به معنی جلو میاد، از اون اسمایی است که دو وجهی است، حسب موارد آدم میفهمه که معناش اینجا چیه. و من ورائهم یعنی آدمی که داره میمیره، میمیره احتضار. میگه این آدم جلو روش تا بر تا الی یوم یبعثون برزخ است. پس اونایی که وارد برزخ شدن دیگه بر نمیگردن به دنیا، حتما الی یوم یبعثون، ورائشون و جلوی رویشون الی یوم یبعثون است. خب این عزیری که برگشته، پس معلومه که وارد برزخ نشد. چرا؟ برای اینکه قرآن میگه اونی که وارد عالم برزخ شده الی یوم یبعثون استمرار داره، این که قطع شده، این که برگشته به دنیا. ببینید در اینجا دارد که در ارتباط با محتضر هست. حتی اذا جا احدهم الموت، یعنی وقتی که مرگ کسی اومد، میگد که رب ارجعون، خدایا مرا برگردون. لعلی اعمل صالحا فیما ترکتو، برگرد منو، منو برگردون، شاید من یک کاری خیلی بکنم. چون دیدی که دیگه، اتفاقا همین آیه دلیل بر این است که چی؟ بر این است که میفهمه آدم در حین مرگ، در حین احتضار داره حرف میزنه. آقا این که تو کما رفته، بلکه تو میبینی، تو میبینی تو کما رفته. کی گفته؟ او در یک هوشیاری دیگه قرار گرفته که این بدن نه. ببینید قرآن وقتی که بحث مرگ رو پیش میکشه، حالا من عرض میکنم، احتضار رو، صحبت‌های آدمایی که دارن از این دنیا خداحافظی میکنن، قرآن صحبت‌هایشون رو و اون چیزهایی که میشنون رو چند جا نقل میکنه. جالبه، برخوردهایی که در لحظه مرگ با انسانها میشه قرآن نقل کرده. آقا این آقا که تو بستره، این آقا که اصلا تکون نمیخوره، این آقا به حسب ظاهر اصلا هوشیاری هم نداره، اما قرآن داره نقل میکنه نخیر، کی گفته اون هوشیاری نداره؟ فبصرک الیوم حدید، اصلا تازه چشمت باز شد. کشفنا عنک غطاءک. غطاء یعنی این پس پرده، این جلوی پرده رو ما ازت بر می‌داریم. اون وقت فبصر و کلیوم حدید، تیز تیز حدید یعنی تیز دیگه، به آهن آهن میگن، حدید میگن در زبان عربی، چون حدت داره، تیزی درش هست، یعنی برندگی درش هست. با آهن میشه برید، میشه قطع کرد با ابزار آهنی، لذا عرب بهش میگه حدید. سوره حدیدم که در قرآن داریم به همین معناست، و انزلنا الحدید فیه بأس شدید. انزلنا الحدید یعنی آهن رو ما برای شما خلق کردیم. انزلنا در اینجا به معنی خلقنا، ما براتون خلق کردیم. غرض این که ببینید در این لحظه ایشون داره حرف میزنه، با خدا داره صحبت میکنه، در حالی که ما نگاه میکنیم این داره میمیره، اصلا معلوم نیست، اما او داره حرف میزنه و خدا داره حرفاشو نقل میکنه. او میگه برم گردون، حتی میگه برگردم که اعمال صالح داشته باشم. خدا چی فرمود؟ فرمود که نه، آدم مختزر دیگه به اینجا رسیدی، دیگه برگشتی وجود نداره. و من ورائهم برزخون الا یوم یبعثون، یعنی کسی که وارد برزخ شده الا یوم یبعثون همینجوری برزخش استمرار داره. عزیر برگشت، معناش این است که چی؟ وارد برزخ نشد.
خیلی ممنون،
خوب اینا کردی
و بسیار عالی.
شما میگی فاماته الله، میگه باشه، خدا تعبیر به لبس آورده، لبس یعنی مکس در زمان، من تو رو در این زمان نگه داشتم، نه تو رو بردم در عالم برزخ. یعنی این اون مغالطاتی است که اینا مرتکب میشن، با الفاظ بازی میکنن، در باز است، باز میپرد، پس بنابراین در باید بپرد. میگم آقا نیست، این باز با اون باز فرق میکنه، این اماته با اون اماته های دیگه فرق میکنه. خب این یه مطلب، و مثال های دیگه هم بیارن همینطوریست. اونی که خدا میخواد برش گردونه یعنی وارد برزخش نکرد، وارد برزخ نکرده. البته ما از ظاهر داریم استفاده میکنیم، تازه وارد برزخ هم کرده باشه، بنا این نیست که او بره در برزخ شفا بده. که اینجا فقط مصلحت در یه مسئله بود، مردن واقعی که نبود، مردن اصلیش که نبود، یه در مسئله عزیر دارم عرض بکنم، یه مسئله رو خدا میخواست براش حل بکنه، او در یک استعجابی ظاهرن قرار گرفت، خدا یا چطور میشه این مرده های متلاشی شده ای که یه طرف رفته آسمون، یک طرف رفته نمیدونم دل زمین، یه طرف مثلا متلاشی شده، این چطور میشه؟ خدا اینو میخواد جوابش بده، نه او بره در برزخ واقعی، حالا حکومت های خودش رو، اون کسانی که تو برزخ اصلی میرن چه کار میکنن؟ بنا اون نبوده. پس شما نمیتونی از یک استثناء قاعده درست بکنی. خب ببینید ایشون رفته سراغ یه استثناء. عزیر مگه از اولیای الهی نیست؟ خب بله هست. ببینید اینجوری داره از ما سوال میگیره و جواب. مگه از اولیای الهی نیست؟ بله هست. مگه نمرد؟ بله مرد، 100 سال. پس چرا وقتی که بیدار شد چیزی یادش نبود؟ پس معلومه که مرده نمیشنود. ظاهر قصه همون در باز است و باز میپرد شد. انا فرمودید؟ این یک استثناست، خدا داره برای او شخصا یک مسئله ای رو میخواد جا بندازه. لبس کرده، لبثته، یعنی خدا این کار رو با او کرده، چون خودش فرمود که فاماته الله، خدا او را میراندش، خدا او را در این لبس قرار داد که او درک زمان نداشته باشه. اون وقت شما یک کسی که یک قضیه شخصیه و خارجیه که واقع شده در باره یک شخص خاص رو، این رو قاعده میکنی برای همه. از قرآن میخوای سوال بکنی؟ اینجوری از قرآن سوال نکن، از قرآن بدون پیش‌داوری سوال کن. آیا قرآن به حیات برزخی، به درک در عالم برزخ، قرآن به این پرداخته یا نپرداخته؟ به استثناءات چرا میپردازی؟ استثناءات برای او استثناء هست. برو قاعده رو در قرآن پیاده کن، پیداش کن. بذار یکی دو تا آیه شو من بخونم. آیا میتونید اینا رو رد بکنید؟ اینا مگه آیه قرآن نیست؟ آقایی که ادعا داری از قرآن دلیل دارم، دلیل میارم، من از قرآن برات دلیل میارم، کجا از قرآن دلیل آوردی؟ شما رفتی مغالطاتتون رو به نام قرآن تمام کردی. قرآن رو میخواهی دلیل بیاری، اینقدر آیه داریم، بذاریم من یکی دو تاشو عرض بکنم. آیه شهدا رو که ما قبلا خوندیم، ان ربهم یرزقونش رو قبلا خوندیم، فرحین یستبشرون، شاد، شادن. قرآن میگه شادن، آقا شهید شد میگه شادن. اونا رو من دیگه تکرار نمی کنم. آنچه را که من میخوام امروز در این برنامه داشته باشم، ببینید این آیه رو چیکارش بکنیم. ولو ترا اذ یتوفى الذین کفروا الملائکه یضربون وجوههم و ادبارهم. این آیه رو دوستان بیارن، دو جا این آیه تکرار شده در قرآن. میگه اگه ببینی اون حالت، اذ یتوفى الذین کفروا، یعنی کفار در زمان توفی، توفی هم یعنی وفات، یعنی زمان مرگ.
والله یتوفى الانفس،
انفس یعنی در زمان در واقع احتضار که این قبض داره میشه. چی میگه؟ میگه الملائکتو یضربون وجوههم و ادبارهم. این کدوم وجه و کدوم ادبار رو میگه؟
چون جسمشون که دیگه بیجان شد،
جسمش اینجاست، هممونم داریم میبینیم، هیچ اتفاقی برای این جسم نمیفته، اما آیه قرآن میگه ملائکه صورتهایشون ادبارم یعنی پشتشون رو،
برای همین میگه ولوترا، یعنی به اون دیدن در واقع برزخی.
بله بله،
کسی که در این دنیا چشمش بازه
میتونه ببینه
ولوترا.
آقا ملائکه داره میزنه، خب این هیچ درکی نداره، خب تو هزار بار بزن چه فایده‌ای داره، چه فایده‌ای داره؟ یعنی خدا داره یک عمل لغو را اینجا بیان میکنه، ملائکه دارن دیوار رو میزنن، یا درک داره؟ ببینید اینا میخوام بگن که مرده درک ندارد. میگیم چی گفته مرده درک ندارد؟ مرده درک داره، میفهمه. جالبه در تفسیر این آیه اومده چرا یضربون وجوههم و ادبارهم، صورتها رو میزنن و ادبارم یعنی پشتها رو میزنن. میگه اینا دو دسته ملائکه، دو دسته ملائکه دنیا پشت رو میزنن، هول میدن به طرف بیرون، میگم تموم شد برو بیرون از دنیا، باید بری. ملائکه برزخ صورتو میزنن، میگه کجا داری میایی دست خالی؟ اینا بدرقه کنندگان هستن، اونا استقبال کنندگان. دو دسته ملائکه هن، نه اینکه همون دسته ای که صورت رو میزنن همونا پشت رو بزنن، نه، ملائکه دنیا پشت رو میزنن، مثل اینکه آدمی رو بخوان پرت کنن از قطار بیرون، از هواپیما میخوان پرتش کنن، پشتشو میگیرن فشار میدن به طرف بیرون، تو باید پرت بشی. از اون طرف ملائکه برزخ، پس او دو طرف ملائکه رو داره درک میکنه. این درک تا به حال نبود، اینی که قرآن در یه جا میگه فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، یعنی این چشمت واقعیت هایی رو میبینه. حالا چنان مدرک میشه انسان در اون لحظه که هم عالم برزخ در زیر سیطره. من گاهی میگم اینا چقدر خوبه همین حرفا رو بگن از این بابا، از این بابا. ببینید در دوره رنسانس در اروپا کلیسا به سرعت شکست خورد و عقب نشینی کرد. چرا؟ برای خاطر اینکه حرف خلاف علم میزد. اینا گالیله رو محکوم کردن که چرا تو گفتی زمین میچرخد؟ مال 300 سال پیش حدودن، 300 و اندی سال پیش این کار رو کردن. بعد دیدن یه دفعه علم اثبات کرده خلافش رو، دیگه نتونستن کاری بکنن. حالا اومدن خودشون رو برگردوندن، گفتن نه نه، ما هم کتابهای ما و روایات ما هم حرفای شما رو داره میگه. یعنی بازسازی کردن خودشون. چرا؟ برای خاطر اینکه بیشتر از این حذف نشن. البته حذف شدن، واقعا حذف شدن، اصلا مزمحل شده، یه چیز تشریفاتی باقی مونده است. خب اینا الان دارن این حرفا رو میزنن که مرده مرد دیگه، هیچی شد دیوار، علم الان رفته خلافش رو داره ثابت میکنه و ثابت کرده هستن. اینا اون وقت میخوان چی بگن در مقابل علم؟ میخوان چی بگن؟ حالا باید مجبورم بگن که نه، دین ما البته اشتباه نکرده، ما خودمون اشتباه. آیا جرأت این کار رو دارن؟ آیا قدرت روحی این کار رو دارن بیان عذرخواهی بگن، بگن که عذرخواهی بکنن و بگن که واقعا مال رسول الله نبود، مال قرآن ما نبود؟ خب خلاف علم دارن میگن، الان دیگه خلاف علم دارن میگن. چرا؟ برای خاطر اینکه علم بشرم به این جاها رسیده که قدرت روح انسان را بعد از اینکه حالا یک انفصال تقریبی هم پیدا میکنه، بالاخره پزشکان الان میتونن یه مقدار برگردونن بعضی از اینایی که میرن، یه مقدار پرواز روحی اتفاق میفته. بعد مشاهدات خودشون رو دارن میگن و الان ما داریم در کشورهای غربی اینا رو دارن ثبت و ضبط میکنن. دینم لازم نیست داشته باشم و بسیاری از اینا اصلا دینم ندارم. میگن خود این مال لازمه بشر است. چطور توی وهابی میای اینجور جرأت میکنی در این زمان؟ حالا قرآن رو بذار کنار، خدا رو بذار کنار، همه چی رو بذار کنار، اما حداقل مخالف واقعیاتی که بشر داره بهش میرسه با همون تجربهش، با همون بالاخره به قول اون آقا زیر چاقوی جراحیش داره بهش میرسه، شما مخالفت نکنید آبروتون میره فردا. لذا من میگم که اینا دو دستی دارن میرن، با سرعت دارن میرن به طرف چی؟ به طرف این آبروریزی های خودشون. از این جهت خوبه، ولی از یک جهت دیگه حداقل اینا رو نسبت به قرآن ندید، نسبت به فهم ناتوان خودتون و ناروای خودتون حداقل نسبت بدید، و الا قرآن که چیز دیگه داره میگه. بذار یه آیه دیگه بخونم، نمیدونم اگه وقت استراحت هست.
اگر میان برنامه ای رو ما بریم، یه میان برنامه ای رو تقدیم نگاه زیباتون میکنیم و برمیگردیم.
حس می کنم در مرقدت عطر دعا را، عطر تبسم های در باران رها را. حس می کنم در مرقدت عطر دعا را، عطر تبسم های در باران رها را. غرق اجابت می شود دست نیازش، هر کس که می خواند در این مرقد خدا را. ای مظهر رأفت برای تو چه سخت است، خالی ببین گنبد تو، می آورد فریادهای یار زارا. Trouble. فریادهای یار زارا. میگیرم از دستت برات کربلا رو،
ممنون که همراه برنامه پرسمان قرآنی هستید در حلول ماه ربیع الاول و در شب لیلت المبیت. صحبتی که بحثایی که تا الان داشتیم در برنامه پرسمان قرآنی در واقع صحبتی بود در مورد در واقع برنامه‌ای که در این شب اتفاق افتاده در ابتدای صدر اسلام و اون لیلت المبیت است و جانفشانی حضرت ملا امیرالمومنین که جناب استاد رستم نژاد تفسیر کردن، و در مورد دو داستانی که هست در مورد بحث فعماته اللهم اطعام ثم بعثه، در مورد موت حضرت عزیر نبی که جناب استاد رستم نژاد فرمودن که اصلا اینجا یک قصه خاص و یک استثناء هستش که نمیشه ازش قاعده کلی گرفت، که خداوند حضرت عزیر رو اصلا منتقل به برزخ نکرد که بخواد به برزخ بره، این یک موت استثنایی بود. برای همین هم نمیفرماید که ملک الموت اومد جان رو گرفت. در مورد خیلی از انبیا خود ملک الموت اومده جان رو گرفته که به برزخ منتقل میشن. اینجا میفرماید فاماته الله مئات آمن ثم بعثه. و مسئله دوم هم در مورد اصحاب کهف بود که چرا اصحاب کهفی هم، خب اصحاب کهف هم مردن، شبهه این بود چرا پس نفهمیدن، اگه از اولیاء خدا هم بودن چرا متوجه نشدن در وقتی که مرده بودن که چقدر خوابیدن، اصلا اینها نمیشنوند. که اونجا هم اشاره کردیم که و تحسبهم ایقاظا و هم رقود، اینها اصلا خواب بودن و علامتش هم این هستش که و نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال، قرآن میفرماید اینها رو پهلو به پهلو میکرد خداوند که مبادا خون در یک طرف بدن قرار بگیره و مشکلات جسمی بخواد پیش بیاد. جناب استاد رستم نژاد میفرمودید ادامه بحث رو در مورد این حیات برزخی که فرمودید برائهم برزخون الی یوم یبعثون و ادامه بحث.
بله، عرض کنم من یکی دو تا آیه رو فقط اشاره بکنم. حیات برزخی یک بحث مفصلی داره و چون همه مسلمین معتقدن حیات برزخی اصلا قابل انکار نیست، برای اینکه اینقدر آیه داریم، از زمان احتضار خدا نقل قول میکنه که انسان در چه وضعیتی قرار میگیره. این آیاتی که میگه وظن انه الفراق، مال زمان مرگ است. حتی اذا بلغت التراقی، میگه وقتی که رسید روح به در واقع این ترقوه، ترقوه این استخونهای روی سینه رو میگن، یعنی رسیدی دیگه داره آخرین لحظه است. میگه وظن انه الفراق،
فقیل من راق وظن
انه الفراق، الان دیگه میبین. بعد اونجا داره والتفت ساق و بساق، این کدوم ساق است؟ این ساق جسمیه؟ ساق جسمی دیگه میگه حرکت نداره، تمومه. اما میگه این ساق ها به هم مالیده میشه از بس خوف داره. اینو قرآن داره میگه، این داره پس اشاره به یک ساق دیگر. این که میگه گفت، با کدام زبان گفت؟ شنید، با کدام زبان میشنود؟ با کدام زبان حرف میزند؟ ببینید اینا دیگه چیزی نیست که آدم بتونه اصلا در بره ازش. بخواد یه چیزی دیگه همچی با شیر مالی کردن و با همجوری یه چیزی رو انداختن یه معنای دیگه، امکان نداره. ببینید این آیه رو میگه اذ الظالمون فی غمرات الموت، غمرات اون سختی ها و شدائد مرگ رو میگن، وقتی که ظالمان در اون وضعیت سختی مرگ دوچار میشن. میگه اونجا ملائکه چی میگن؟ میگه والملائکتو باسطو ایدیهم، دستاشون رو باز میکنن. آقا ملائکه دستای چه کسانی رو باز میکنن؟ ما که میبینیم هیچ تکون نمیخوره این میت بیچاره که در حال رفتن و عروج هست، اما میگه ملائکه این کار رو میکنن. بعد جالبه میگه که ملائکه به اینها میگن اخرجوا انفسکم الیوم تجزون عذاب الهون، امروز عذاب خار کنند. الیوم یعنی همون روز مرگ، عذاب خار کننده رو امروز میچشید. اگه هیچ درکی نداره، اگر حیات باقی نیست، این چطور میخواد عذاب بچشد؟
در مورد همین دسته افراد هم هست، چون میفرماید به ما کنتم تقولون علی الله غیر الحق.
بله،
یعنی کسایی که
نسبت های ناروا
به خداوند،
بله همینجوری میگن قرآن گفت. قرآن چی میگی؟ قرآن اینا آیات قرآن نیست؟ چشمو بستی میری داستان عزیر پیغمبر رو که یک استثناء هست، داستان اصحاب کهف رو که اصلا خوابه، اون رو میچسبونی به عالم برزخ، بعد نتیجه میگیری اون نتیجه خیالی خودت رو که بله پس بنابراین عالم برزخ هیچ خبر نیست، آدم هیچ چی نمیفهمه. نمیفهمه آدم. این همه حرف پس برای چیه؟ این همه گفتن برای چیه؟ این همه ببینید چرا داستان حبیب نجار رو که در سوره یاسین اومده بهش میگن مؤمن آل یاسین، اونو چرا اشاره نمیکنی؟ اون وقتی که شهید شد خدا چی میگه؟ میگه اون گفت، اون شهید، حالا شهید شد، دوستان بیارن آیش رو،
بله.
او برگشت گفت که یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. برن زیل این آیه رو ببینن، زیل این آیه اومده میگه چرا این حرف زد؟ چرا این حرف زد؟ گفت ای کاش قوم من میدانستن که چگونه خداوند منو بخشید چون وارد بهشتش کرد و چگونه منو گرامی داشت. خدا من رو از مکرم، مکرم یعنی اکرام شده، خدا منو اکرام کرده. چرا؟ ببینید اول چی میگه؟ قیل به این آقا گفته شد ادخل الجنه،
این جنت برزخی، جنت قیامت نیست،
این جنت برزخ است، جنت برزخه. چرا از کجا میگیم؟ برای خاطر اینکه اولا داستان همینه، ادامهش رو میگه کشته شد و بعد این شد، تازه میگه یا لیت قومی یعلمون، ای کاش فامیلای من میدونستن. فردای قیامت که همه هم با هم هستیم که، همه میدونیم که دیگه، ای کاش منو نداره. پس معلومه که فامیلاش الان کجا هستن؟ الان تو دنیا بودن، او رفت اونور دنیا.
و این دانستنشون در سعادتمندیشون و در شقاوتشون بله اثر گذار هست.
نه، در روایت هست. اونا داشتن گریه میکردن، به سر و صورت میزدن، آه و ناله. این گفت که من ناله ندارم.
این منظور از قوم، عشیره و بله خود بله. فامیل هست. نه قومی کافری
نه
که.
نه نه نه، فامیلای خودش. فامیلای خودش. یعنی بچهش، پدرش، مادرش، حالا هر کی بود. ای کاش اینا میدونستن که من کجا رسیدم، دارم برای من گریه میکنن. من که گریه ندارم، منظورش این بود. چون به من گفته شد برم بهشت، خب من رفتم بهشت، مگه بهشت رفتن گریه داره؟ ایشون از این باب گفته. خب پس معلومه که او درک دارد که بهشت رفته. چطور میای میگیم که مرده نمیفهمد؟ این فهم نیست اصلا. خب اینجا رو داشته باشید. چرا از روایات استفاده نمیشه؟ خب همه جا که قرآن، قرآن بالاخره اون سرلوحه های کلام را، بذار یک آیه دیگه هم بخونم، حالا اون ورشو خوندیم، اون ورش هم بخونیم. نسبت به صالحان چی میگه؟ الذین تتوفاهم الملائکه یقولون السلام علیکم تبتم. یه جا داره، یه جا میگه ادخل الجنه بما کنتم تعملون. کدوم بهش رو میگه؟ سلام علیکم. ملائکه میگه این تتوفاهم الملائکه، تتوفا یعنی زمان وفات رو داره میگه، اون زمانی که ملائکه اومدن برای توفی روح، در واقع قبض روح. میگد که چی؟ میگد که بله این آیه‌ای که آوردن مرادم نیست.
بله این در مورد قیامت،
این
مورد
فردای قیامته. بله این آیه‌ای که الذین تتوفاهم الملائکه، این که یقولون سلام، یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنه بما کنتم تعملون.
یه آیه ای که ازش معروف هم هست، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، اونجا هم فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی داره.
بله.
اینجا هم به مناسبت این که اون رجوع رو داره میگه، در مورد در واقع جنت برزخیه.
ظاهرش همینطوری است، ظاهرش همینطوری است که وارد بهشت برزخی میشه، جنت برزخی میشه.
اون جنت هم جنت خاصه است دوباره.
بله بله، چون جنتی داره، نسبت به خودش داده خداوند یک جنت خاصه. اون نفس مطمئنه میدونید که این آیه رو در روایات ما اومده، اون فرد اکمل و ابرز و مصداق اعلاش امام حسین علیه السلام.
بله.
البته همه اهل
آیه رو.
بله بله همین آیه، همین آیه. ببینید الذین تتوفاهم، تتوفا یعنی زمان وفات، یعنی اون زمانی که ملائکه دارن قبض روح مؤمن میکنن، طیبین پاکیزگان، یقولون ملائکه میگوین سلام علیکم، ملائکه سلام میدن به اون شخصی که در حال احتضار است. بعد میگه ادخلوا الجنه، وارد بهشت بشید. این کدوم بهشت میگه؟ اون بهشت فردای قیامت که نیومده هنوز، فردای قیامتی هنوز نیومده، قیامت کبرا که بعدنه. این بهشت همون بهشت برزخی است، بعد موت است. خب و از این دست آیات. پس بنابراین اصلا درک عالم برزخ و حیات عالم برزخ از مسلمات قرآنی است. کسی که داره ادعای قرآن و سخنگوی قرآن بودن داره میکنه، چطور میاد اینو انکار میکنه؟ اونم تمسک میکنه به دوتا استثناء. این یعنی همون بازی
که یه دونش هم ثابت کردیم استثناء نبوده، اصلا موتی نبوده،
اصلا موتی نبوده که بخواد استثناء.
یک استثناء بود، اونم عزیر بود که اون،
یعنی اینا دیگه همون بازیست، همون بازی. من این که مباحث رو بست میدم، میشه دو کلمه هم جواب داد، بست میدم برای خاطر این که فقط صرف بیان حقیقت نیست، بلکه ورای این حقیقت یه حقیقت دیگری را هم میخواییم برسونی، و اون این مغالطات و دروغگویی های اینها که انسان یک دروغ دو دروغ از یک کسی بشنود دیگه تمام است. پس دارن دروغ میگید، با کتاب خدا هم دارید بازی میکنید. این اون نکته ایست که باید پی ببریم که یک عده تو این عالم از دروغگویانی که ابزار در اختیار دارن و دارن با کتاب خدا بازی میکنند و یک عده رو دارن گمراه میکنن.
من از لوم منفترا علی الله کذبن.
خب من میخوام بگم که اینا ادعا دارن که سنی هم.
از سنت حالا بزنیم.
از سنتی که اینا میگن که ما سنی هستیم، که ما قبول نداریم. میگیم نه، شما یه فرقه ای هستید که نظام سلطه استکباری داره حمایتتون میکنه. این روزا هم که دیگه خیلی روشن شده همه چیز، دیگه معلومه که دایش سرسپرده کیه، چه کسانی دارن حمایت میکنن، چه کسانی دارن پولشونو میدن، چه کسانی هم دارن جیره هاشونو میدن، همه چی مشخص است.
بله خب مشخص هم هستش که یکی از اون مباحثی که اگر دوستانم دقت بکنن و الحمدلله الذی جعل اعداء من الخمقا، خیلی از این شبکه ها رو اگر ببینید شاید حالا بعد از این حرف من به خودشون بیاد این اشتباهات رو هم بخوان درست بکنن. شماره های تماسی هم که اینها در شبکه های خودشون اعلام میکنن برای انگلیس خبیث هست و پیش شماره هایی هست که برای در واقع مربوط به اونها هست، مشخص هست که دیگه از اونها خدمات میگیرن، حتی نکردن که یک شماره هایی رو بدن که برای خود دول در واقع بعضن عربی هم باشه. و خود فرقه وهابیت هم که مشخص هستش که از کجا به وجود اومده، محمد ابن عبدالوهاب و جد اعلای آل سعود که اومدن با همدیگه دست به دست هم دادن و شروع کردن در هدم آثار اسلامی و انهدام یکی، در واقع یکیش هم این بودش که خود بقیع رو اومدن نابود کردن، بلکه حمله کردن به حتی کربلا، حمله کردن که با در واقع مقاومت شیخ جعفر کاشف الغطا و مؤمنین کربلا و اینها در واقع مواجه شدن. و ریشه اینها رو اگر ما بررسی بکنیم و اینکه خود اینها از چه کسانی الان دارن دفاع میکنن، این رو که ببینیم متوجه میشیم که واقعا اینها به دنبال چه چیزی هستن. بله جناب استاد رستم،
ببینید داشتم اینو عرض میکردم که اینا میگن ما سنی هستیم. خیلی خوب، دیگه سنی کتاب داره، منبع داره، منابع دست اول داره، مشخصی دیگه. من از صحیح بخاری میارم، شما که میگید ما سنی هستیم، صحیح بخاری، ببینید این واژه رو اگر دوستان بتونن سریع بیارن، ما انتم به اسمع منهم، این یک کلید واژه است، بزنید ببینید چقدر از منابع اهل سنت پای این قصه ایستادن و این رو از پیغمبر نقل کردن. داستانش چیه؟ موقعی که کشته های بعد رو پیغمبر دستور داد جمعش بکنید، حدود 70 نفر بودن از مشرکان و از سران شرک، از سران شرک که خدا چند بار در قرآن به اینها در واقع این وعید به عذاب را داده بود، وعید به عذاب را، و در زید این آیاتی که وعید به عذاب هست برای اهل مکه و اون طغات مکه و بغات مکه، این تفسیر شده به بدر که انتقام در بدر است و خدا هم واقعا در بدر انتقام بود و الا مسلمین هیچی نداشتن، اصلا برای جنگ میدون نیومدن، اصلا برای جنگ میدون اینا رفتن برای مصادره اموال، یه دفعه مواجه شدن با یک جمعیت عظیمی که اینا جنگجویان لجوج و عنودم بودن. خب اتفاقی که افتاد، حدود 70 نفر از اینا کشته شدن از سران و مثل ابو جهل، ابو لهب، اینا کشته شدن و 70 نفر حدودا هم اسیر شدن. این کشته های مشرکین رو پیامبر دستور داد جمعش بکنید و بریزید تو چاه بدر، درست شد؟
بله.
وقتی که ریختن، پیامبر رفت بالای چاه، بالای چاه ایستاد و با اونا شروع کرد به صحبت کردن.
که این در صحیح بخاری اومده و به این معنا در واقع ثابت میکنه که شما به در واقع اینها حیات دارن، این افرادی که کافر هستن، و وگرنه پیامبر داره باهاشون میاد صحبت میکنه و میگه ما انتم به اسم امن هم، یعنی مخاطب قرار میده کسانی رو که اونجا حاضر هستن که شما اگر صدای اینها رو میشنیدید که اینها چه میگن، در واقع متوجه میشدید که اینها در واقع حیات برزخی رو دارن در اون صدر اسلام.
ببینید اگر دوستان زحمت بکشن اصل روایت رو بیارن، میگه پیامبر رفت بالای چاه، شروع کرد به صحبت کردن.
بخاری جناب استاد،
بله بله،
منابعشم
ما انتم بیارن. این عبارت رو بزنن، ما انتم به اسمع منهم، ما انتم به اسمع منهم،
ببینید شما نمیشنوید، ترجمهش این میشه شما نمیشنوید.
عرض میکنم ببینید داستان اینه، پیامبر رفت بالای اون چاه بعد از اینکه این کشته ها همه رو ریخت داخل اون چاه، فرمود که فقال وجدتم ما وعد ربكم حقا، بعضی جا داره فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، آیا اون وعده هایی که خدا بهتون داد، وعده که گفتم همون وعیدهایی که شما عجله نکنید، چند جا اینا یستعجلون بالعذاب بودن در قرآن هم اشاره کرده، می فرمود عجله نکنین، میاد روزش. اون وعده هایی که خدا بهتون داده، آیا شما بهش رسیدید که دوچار عذاب میشید؟ یه جا داره دون العذاب الادنا، یه عبارتی داره که حالا اگر درست خونده باشم، دون العذاب الاکبر و عذاب الادنا دون العذاب الاکبر، یه عبارتی اینطوری داره که عذاب اکبر همون عذاب فردای قیامته، عذاب ادنا همین عذاب در عالم برزخ است، یا گاهی اشکالات و مبتلاعاتی که در عالم دنیا انسان گرفتار میشه. ببینید پیامبر عظیم و شأن اسلام رفته با اموات داره صحبت میکنه، یکی اومد گفت که اتدعو امواتن، تو داری با اموات صحبت میکنی، مردن. حالا اینا مرده ها کیا هستن؟ مرده ها کشته های جنگ بدر، اونم سران شرک، تو داری با اموات صحبت بکنی؟ پیامبر ما فرمود اینو داره صحیح بخاری نقل میکنه، ما انتم به اسمع منهم، شمای زنده ها بیشتر از اونا نمیتونید بشنوید، اونا از شما بیشتر بشنوند. الله اکبر. آدم این متن رو داشته باشه، ظاهرا دوستان ما نتونستن این عبارت رو،
معناش میشه مثل همون فبصر کل یوم حدید که تازه شنواتر میشه و بیناتر میشه،
تازه شنواتر میشه. چرا؟ برای اینکه هم عالم وجود رو میبینه، یعنی عالم مادی ما رو میبینه، و هم عالم
دوستان نمایش دادن،
و هم بله و هم عالم برزخ رو میبینه. ببینید بله، نوشته که اومده روی چاه ایستاد، فقال وجدتم ما وعد ربكم حقا فقیل له، یعنی به پیغمبر گفته شد که اتدعو یا تدعو اموات، امواتن، داری با اموات صحبت میکنی، اینا رو صدا میزنی، تدعو به معنی صدا زدنه، اینایی که میگن هیچ کس رو صدا نزنید، چون در اونجا داره پیغمبر صدا میزد، آی فلان، اصلا
مثل تلقین خوندن،
اصلا صدا میزد، به اسم صدا میزد، چون اینا همه بعضیشون فامیلای پیغمبر بودن دیگه، همشریای پیغمبر بودن، صدا میزد، اینا میگن شما هیچ کسی رو حق ندارید صدا بزنید، آقا پیغمبر ما، شما که میگید ما سنی هستیم، این در صحیح بخاری اومده میگه که چی؟
میگه پیغمبر رفت روی کشته های مشتکی که در داخل چاه از کنم بدر خودش دستور داد اینا رو هم بریزید، صداشون میزد آی فلانی آی فلانی، آیا شما اون وعده خدا رو دریافت کردید؟ اون وقت فرمود که پیغمبر فرمود که ما انتم به اسمع منهم ولکن لا یجیبون. ببینید میگه شمای زنده ها شنواتر از اونا نیستید ولکن اینا نمیتونن جواب بدن.
فرقش با صالحین اینه که اونجا میگه و ان اشهد انک تسمع و مقام و تسمع و کلامی و ترد و سلامی، میتونن جواب بدن ولی اینها میشنون ولی نمیتونن جواب بدن. در اصل حیات در واقع مشترک هستن، بین تمام اموات مشترک هستن، ولی صالحین و اولیاء الله خاصه قادر به پاسخ و اینها هم هستن. درسته؟
این کف قصه است. اینا کف و سقف رو همه رو با هم دارن انکار میکنن. خیلی عجیب است. آقا پیغمبر ما با مشرکین کشته بدر صحبت میکنه، نه صحبت میکنه، دونه دونه رو صدا میزنه، یا فلان یا فلان، حالا مفصلش در جاهای دیگه از همین منابع اهل سنت فراوان اومده، یا فلان یا فلان صدا میزنه. در صحیح بخاری است به پیغمبر میگن تو داری اموات رو صدا میزنی همین جوری که اینا میگن که نباید اموات رو صدا زد، پیغمبر ما داره صدا میزنه. بعد فرمود که شما که شنواتر از اونا نیستید، اونا اتفاقا خیلی خوب میشنون ولی حق جواب در واقع ندارن. ببینید ولکن لا یجیبون، اینا نمیتونن جواب بدن، در واقع اینا اصلا حق جوابم ندارن، نمیتونن هم هست و هم نمیتوانند هست، یعنی هم تواناییشو ندارن و هم اجازهشو ندارن. اینطور نیست که، یه عبارتی داره جالب هست الان یادم اومد، امیرالمؤمنین میگه بعد از جنگ صفین رفت در بیرون کوفه قبرستانی بود و بعد شروع کرد با مرده ها خطاب کردن، خطاب به مرده ها، نه اولیای الهی بودن نه چه هم بود، میگه یا اهل دیار الموحشه والقبور المظلمه والمحال المغفره، اینا عبارت یا از اولش هم، یا ای کسانی که خاک نشین هستید ساکنان، یا اهل تربه یا اهل القربه، ای خاک نشین ها، ای غریب ها، غربا، اینا رو میگه میگه، بعد میگه که شما زودتر از ما رفتین، شما زودتر رفتین و ما هم بعد از شما به شما ملحق میشیم، خانه شما را دیگران صاحب شدن، اما دار فقط سکنت، همسران شما به ازدواج کسان دیگر در آمدن، و اما الازواج فقط نکحت، و اما الاموال فقط قسمت، مالهای شما را قسمت کردن بردن. داره با مرده ها حرف میزنه، بعد میگه ثم التفت الى اصحابه، سپس امیرالمؤمنین برگشت به طرف اصحابش فرمود لو اذن لهم فی الکلام، اگر به همین مرده ها اجازه داده میشد که حرفی بزنن، نه اینکه نمیشنون، نه میشنون، نه اینکه نمیتونن حرف بزنن، اجازه ندارن که حرف بزنن، لو اذن لهم فی الکلام، اگر به اینها اجازه داده میشد که حرف بزنن لاخبروکم ان خیر الذات التقوا، به شما خبر میدادن که بهترین توشه، بهترین توشه تقواست. یه روزی آدم میشه قبر نشین میشه، یه روزی آدم به اینجا میرسه، همه ما سرنوشت محتوممون همین است. پس ببینید اموات میشنون، خوبم میشنون. حالا اینایی که دارم میگیم اموات عمومی است، پیغمبر چطور؟ راجع به پیغمبر اصلا آیه نداریم؟ این که قرآن فرمود که پیغمبر شاهد بر امتش هست و فردای قیامت شهادت میده، اصلا قرآن هیچ حرفی نزده؟
قل اعملوا فسیرا الله عملکم و رسوله و
المؤمنون، اونو بگو فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک علا هؤلاء شهیدا، چگونه خواهد بود اون لحظه ای که مال فردای قیامته، برای هر امتی پیغمبرش رو به عنوان شاهد و گواه میاریم و تو رام برای امتت شاهد و گواه میاریم، یعنی یک مرده ای که اصلا هیچی نمیشنود و درک ندارد شاهد بر ما هست فردای قیامت، این چه شهادتی است؟ این اصلا قرآن نفرموده. دوستان بیارین این آیه رو نشون بدن. فکیف اذا جئنا من کل امت به شهیدن، شهید یعنی شاهد، و جئنا بکه، بکه خطاب به پیغمبر است، و تورم بیاریم علا هاولائه شهید، تو رو شاهد بیاریم. این رؤوس الاشهادی که در قرآن اومده، این رؤوس الاشهاد اینا کیان؟ اصلا ذیل این هیچ روایتی وارد نشد، مفسران اهل سنت اصلا هیچی نگفتن، چطور میگید ما سنی هستیم در حالی که اینا که مال شیعه نیست، اینا مال قرآن هست، اینا مال پیغمبر است. بله این در سوره نساء هست. چگونه خواه؟ بعد جالبه میگه یوم اذن، در اون روز، یود الذین کفروا، دوست دارن اونهایی که کفر ورزیدن و عصوا الرسول و عصیان پیغمبر کردن، لو تسوا بهم الارض، زمین دهن باز بکنه و اینها رو ببله. ولی این اتفاق نمیفته. ببینید اینا مسلمات قرآنی ماست. بعد ما میایم میگیم که نه، مرد، تمام شد، تمام شد. ابو جهل کشته شده در مقابل پیغمبر صدا را میشنود، اما پیغمبر عظیم و شأن اسلام صدا را نمیشنود. این منطق وهابیت است. این اون ادعایی است که اونا میگن که ما از قرآن داریم میگیم، از توحید داریم میگیم. از توحید داری میگی؟ از قرآن داری میگی؟ واقعا آدم نمیدونه دیگه چی بگه و با چه زبونی بگه. خب فکر کنم کافی.
اینجا هم استاد رستم جد از یه منظر دیگه اگر بخوایم سوال کنیم، در روایاتی که حالا از اهل سنت هم هست، میگن از حضرت رسول که خلقتم للبقاء لا للفناء، انما تنتقلون من دار الى دار. و از طرفی هم قرآن در مقابل اون کسانی که منکر میشن حیات پس از مرگ رو میفرماید اف خلقناکم عبسا، آیا این خنددار نیستش که انسان زنده باشه بعد کلن به کلی بمیره و در واقع به منزله مردن روح هم در واقع تلقی میشه اگر حیات برزخی رو بخوایم منکر بشیم، باز دوباره بخواد یک حیات دیگه داشته باشه؟ یعنی این حیات، حیات مستمر نیست و اون معنای بقا دیگه اصلا زیر سوال نمیره؟
قطعا چنین است. ببینید تعبیر قرآن بسیار زیباست. درباره مرگ میگه کل نفسن، نفس یعنی جان، نه یعنی بدن، کاری به فیزیک بدنی نداره. کل نفسن ذائقت الموت، ذائقه از ذوق، ذوق یعنی چشیدن. این ذائقه رو میگن یکی از حواس ما ذائقه هست دیگه، درست میگن عربی این کلمه، یعنی اون حس چشیدنمون. ذائقه اسم فاعل است. هر جانی چشنده مرگ است. همینجا علما چی میفهم، یعنی علما که میگم یعنی مفسران شیعه و اهل سنت، علما از این واژه چی میفهمن؟ میفهمن اونی که مرگ را میچشد جان انسان است. پس باید باشد که بچشد. خود این دلالت بر بقای نفس میکنه، یعنی بقای روح. پس روح هست،
اون نفس هست. یا اونجایی که میفرماید الله یتوفی الانفس حین موتها، توفی رو به معنای اخذ الشیء به تمامه میکنه.
بله بله، استیفای کام.
اگر بفرمایید
ببینید در واقع
فوت و توفا نزدیک همه. بعضی موقع ما میگیم فلانی فوت کرد، اگر ریشه های عربی هم ندونیم فکر میکنیم وفات و فوت یکی هست.
نه یکی نیست. ببینید در قرآن همون وفات اومده، توفی، توفی به معنای اخذه. مثلا میگه من رفتم برای استیفای حقوقم، استیفای حقوق، نه استعفا، استعفا با عین یعنی طلب عفو کردن، یعنی معاف، طلب معافیت. میگه فلانی استعفا داد. اما استیفا، استیفا یعنی چه؟ استیفا از همین واژه وفات و توفی میاد، یعنی اخذ الشیء به تمامه، قبض الشیء به تمامه، چیزی رو که شما کامل ورداری و بگیری به دست بیاری، میگه حقشو استیفا کرد. استیفای حقوق به همین معنی، یعنی تمام حقشو اخذ کرد. در باره مرگ تعبیر قرآن فوت به معنای فائت شدن و از بین رفتن که یک امر عدمی هست نیومده. اونی که در قرآن اومده وفات اومده، توفی اومده. توفی یعنی چه؟ یعنی اخذش، گرفتنش، رو گرفته میشه، نه نابود میشه، نه معدوم میشه، نه فانی میشه. خوب اینات بکنید.
اصولا اگه ما میگیم فلانی فوت کرد، فوت غلطه. این یه
فوت جی... نه اینکه حالا غلطه، بلکه
از منظر دنیایی.
بله، بلکه از نگاه ما میگیم وقتی که فوت کرد، اونی که در قرآن اومده و صحیح هست و دقیق است، وفات کرده درسته. وفات کرده یعنی چه؟ یعنی روحش از بدنش جدا شده، روحش اخذ شد. بذار یک شبیهش رو، در خود قرآن هست، مثل خواب. خوابم روح اخذ میشه، اما نه به تمامه. خوب اینات بکنید. لذا خواب برادر مرگ است، یعنی النوم اخ الموت در روایت عربی هست.
همین الله یتوفى الانفس من موتها والتي لم تمت في منامها.
في منامها لم تمت، اون هنوز اون اماته صورت نگرفته. چرا؟ برای اینکه اماته قبض تمامه، این قبض بخشیه. لذا ببینید اونایی که میگن که ما در مثلا برزخ درک نداریم، شبیهشو در خواب، در خواب درک نداریم، در خواب اتفاقا درک داریم، بلکه ما در خواب وارد بدن مثالی خودمون میشیم، خودمونی میبینیم، حرکت میکنیم. البته در خواب درک زمان نداریم، اتفاقا درست است، در خواب ما درک زمان نداریم، و الا در خواب گاهی با افرادی صحبت میکنیم، گاهی یک واقعیات رو در خواب میبینیم. همین داستان حضرت یوسف رو شما نگاه بکنید، مگه این قرآن نیست؟ در سوره یوسف درباره خواب عزیز مصر که 14 سال مصر رو، آینده یک مملکت رو در خواب میبینه. درک زمان در خواب خیلی نیست. گاهی آدم شاید 10 دقیقه میخوابه، به اندازه یک روز خواب میبینه، به اندازه یک مسافرت خواب میبینه. از کجا تا کجا رفت، چه کسانی را دید. چرا؟ برای خاطر اینکه اونجا همون لپسه است، لپس، درک زمان در اونجا اتفاق نمیفته. اما نه اینکه اصلا درک نداره، نه کلی حرف میزنه. در خواب اصلا انسان دچار ترس میشه، دچار وحشت میشه، اینقدر ترس گاهی مستولی بر آدم میشه، وقتی که بیدار میشه میبینه خیس عرق شده، اصلا کابوس میبینه، با وحشت از خواب بیدار میشه، میبینه تنش داره میلرزه، اصلا برای چند لحظه احساس میکنه که همچنان تو اون وضعیت خواب خودش هست. یعنی در بدن انسان تأثیر داره. بعد تو میگی اصلا درک نداره. چی درک نداره؟ ها، اینا از مسلماتی است که ما بشر خودمون هم میفهمیم، هم علم داره اینها رو تبیین میکنه.
خیلی ممنون، تشکر از جناب استاد رستم نژاد. خواستیم یه مقدار بحث رو به صورت کامل در واقع جمع کنیم، چون این شبهات در واقع شبکه های وهابی و به این منظور که خیلی هم تکراری صحبت میکنن، ما دیگه بنا به درخواست بیننده های عزیز بهش اونطور نخواهیم پرداخت، مگه اینکه صحبتی باشه که تکراری نباشه. چند تا تماس داریم جناب استاد رستم نژاد. اولین نفر جناب آقای فرخی از آمل. آقای فرخی سلام علیکم و رحمت الله. کل ماه ربیع الاول رو به شما تبریک میگم، در خدمتتون هست.
خدمت جناب علی همینطور و خدمت آقای دکتر رستم نژاد و استاد. مطلبی که میخوام خدمتتون عرض کنم راجع به همین بحث ادعای نشنیدن اولیای خدا بعد مرگ و حیات برزخیه. آقایون اصلا برداشتشون از معاد، قیامت و حیات برزخی غلط و نادرسته. خب استاد توضیح دادن، قیامت که هنوز اتفاق نیفتاده. خب قبل قیامت اما تکلیفشون چیه؟ خب برزخ به سر میبرن. خدا در سوره 46 غافر اوورده فرعونیان هر صبح و شب عذاب میشن. خب ما قیامت که صبح و شبی نداریم، این همون فضای برزخی. ما دوباره در سوره نور آیه 25 در رابطه با شهدا خدا میفرماد اخبار خوش از احوال مؤمنین اونها رو خوشحال میکنه و یستبشرون. همین بحثی که استاد داشتن الان میکردن راجع به توفا، علامه طباطبایی هم این بهشت رو برزخی میدونه و همین کلمه توفا به نظرم در سوره سجده وجود داره در آیه 11 که ایشون اعتقادشون اینه که قبض کردن روح نه مرگ. و همینطور در 24 انفال خدا میفرماد پیامبر رو برای شما حیات بخش میدونم. ببینید خب چیزی که اگه مرده باشه لا تسمع الموتا باشه، آقایون معتقدن پیامبر بعد مرگ از نظر جسمانی هم به همون شکل دیگران چطور میتونه حیات بخش باشه برای دیگران. و همینطور آقای دکتر داشتن توضیح میدادن راجع به سوره نساء، من میخوام یه روایتی رو از همین ابن حجر عسقلانی بگم تو فتح الباری اسخای میکنم.
اگر لطف کنید مختصر بفرمایید ممنون میشیم.
بله همینطور میخوام خدمتتون عرض کنم. حیات انبیا رو برزخی میدونه و فوق حیات شهدا و مثل حیات اونها تو دنیا، و همینطور الآیات البینات فی عدم استماع الاموات، آلوسی هم همین نظر رو داره. و همین که خدا دستور داده به سلام کردن، سلامون علی ابراهیم، سلامون علی نوح فی العالمین، اینجا فی العالمین یعنی تا الی یوم القیامه باشه. یعنی خب اگه به فرمایش آقایون باشه، اونها که مردن، یعنی جناب ابراهیم و نوح مردن، چه نیازی به سلام کردن به اونهاست؟ و اینکه وقتتون رو نمیگیرم، بعد دوقات نمیشم بیش از این. متشکرم از دوستتون، خدا نگهدار.
خیلی ممنون، تشکر. نکته‌ای که در مورد سلام هم فرمود جناب استاد رستم جات، سلام، جواب سلام واجبه. سلام وقتی میکنن بر کسی که میت است، اشاره در قرآن هم ذکر شده، سلامون علی ابراهیم، قطعا حضرت ابراهیم جواب میده دیگه، درسته؟ جواب سلام هم واجبه.
ببینید بعد از مرگ انسان، انسان دیگه تکلیف نداره، اما درباره اولیای الهی داریم که بله، اصلا روایت از خود پیغمبرم هست. پیغمبر ما میگه هر کسی در هر جای عالم به من سلام بکند. اینو اتفاقا منابع اهل سنت نقل کردن. جالبه در بعضی از مسجدهای، در مسجدهای برخی از مساجد مکه و مدینه اینا رو نوشتن، یعنی تو مسجد نوشته است، احادیث رو نوشتن، از جمله اینم نوشتن که پیغمبر ما فرمود که هیچ کسی در هیچ جای عالم به من سلام نمی کند مگر اینکه فرشته ای هست اون سلام رو به من می رسانن و من جوابشو میدم. خیلی جالبه، میگه من جواب سلام رو میدم. این تعبیری است که در واقع از خود اهل سنت هست و اهل سنت هم قبول دارن، این مسئله رو قبول دارن. من در ارتباط با این بزرگواری که تماس گرفتم،
آقای فرخی از آمول،
جناب آقای فرخی بسیار لطف کردن، من یک آیهش رو، بله مطالب خوبی رو اشاره فرمودن، من یه آیهش رو که غافر آیه 46 باشه رو یک اشاره داشته باشم. ببینید این آیه قطعا درباره برزخ است، اصلا حتی نیاز به روایت و تاریخ و هیچی نداریم. چرا؟ برای خاطر اینکه خود آیه داره میگه، میگه النارو آتش، یعرضون علیها، یعنی آتش در واقع عرضه
عرضه میشه به اونها،
میشوند فرعونیان علیها، بر اون آتش در واقع، یعنی یه سهمیه ای از آتش به اونها داده میشه. کی غدوون و عشیگیا، غدو به معنای غدوه، غدوه یعنی اول صبح، صبحگاهان، عشیگی هم یعنی شامگاهان، صبح و شام درست کرده، که جناب آقای فرخی اشاره کرده که این دلیل است بر این که چی؟ بر این که مال عالم برزخ است، چون عالم برزخ تابع دنیاست، عالم برزخ یک تابعی از همین دنیاست، این دنیا صبح و شام داره، عالم برزخ هم صبح و شام داره. اما این به این معنا نیست که فردای قیامت اینجوری نباشد. اونی که دلیل اصلی هست بعد از این است. بعد از این چی داره؟ میگه و یوم تقوم الساعه، اما روزی که ساعت، ساعت به معنای قیامته، از ساعه الف لام دار در قرآن هر جا که دیدیم به معنای قیامت است، هیچ فرقی نداره در هر جای قرآن باشه، به شرطی که الف لام داشته باشه. میگه روزی که قیامت به پا خواست، میگه اونجا چی میشه؟ اونجا به آل فرعون میگن ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، حالا دیگه بندازید اینها رو به شدیدترین عذاب ها. اون چی بود؟ اون عرضه بود، اون فقط یک سهمیه بود، داخل در آتشش نکردن، یه چشمه براشون فقط میرفتن با فاصله. اما فردای قیامت دیگه از این خبرها نیست، فردای قیامت وروده، لذا میگد که گفته میشه، در واقع اینجا یه حذفی داره، قیله گفته میشه ادخلو، یعنی بندازید، پرتابشون بکنید آل فرعون را اشد العذاب. از این میفهمیم تمام مفسران اهل سنت همین رو فهمیدن، از جمله الان پیش خودم تفسیر مراغی رو آوردم،
بله،
که ایشون هم میگد که به همین معنی.
خیلی ممنون جناب استاد رستم نژاد. آقای قاسمی از زاهدان، بله تماسشون قطع شده. جناب استاد رستم نژاد، یکی از سوالاتی هم که در مورد خلافت امام رضا مطرح هست که ما شهادت حضرت رضا رو هم پشت سر گذاشتیم، اینکه آیا اینکه ولایت عهدی رو در واقع حضرت امام رضا قبول کردن از مأمون، مثل در واقع اون استخلاف میشه، لا یستخلفنهم کما استخلف الذین من قبلهم، آیا این مناسبت و سازگاری در واقع با اون داره؟ این قبول خلافت بوده یا قبول ولایت عهدی با خلافت اصلا متفاوت هست؟ یکی از سوالاتی که حالا مطرح شده و فرستادن این هست.
بله، ببینید امام رضا علیه السلام اولا تحمیلا قبول کرد، مکرهن قبول کرد. ببینید اگر وارد بحث‌های تاریخی بشیم خیلی طولانی میشه، من فقط سرفصلاش عرض کنم.
خیلی هم کم فرصت داریم.
چقدر وقت داریم من؟
تقریبا 2 دقیقه 3 دقیقه.
پس باید خیلی کوتاه بگم. اولا مأمون عباسی یک گروهی رو فرستاد مدینه برای خاطر اینکه امام رو بیارن برای خراسان، اون هم به عنوان اولا به عنوان خود خلافت، اولا به این عنوان. بعد دیگه تنزل کرد و امام نپذیرفت، گفتن که به عنوان ولایت عهدی، بازم امام نپذیرفت. در یکی از این سفرها، حالا چند بار این مسافرت اتفاق افتاده، در یکی از این سفرها امام رضا وقتی که فرمود که من نمیپذیرم و ما دو مسیر هستیم و اینها، یه عبارتی داره امام رضا، فرمود که این چیزی نیست، تقریبا مضمونشم این چیزی نیست که شما بخواهید به من بدهید، من خودم دارم. یعنی اشاره کرد که اون خلافتی که ما داریم و ما قائل هستیم از طرف خدا به ما داده شده. اینی که تو داری میگی با منت میخوای سر من بذاری، تو در واقع غاصب هستی. اون فرستاده که فضلم در اونها بوده، فضل یکی از بزرگان اون روزگار بوده، ایشون برگشت گفت که تو اختیاری در این مسئله نداری، یعنی مسئله اجباری است و اگر این کار رو نکنید ما همینجا تمامت میکنیم. این تو مدینه گفته شد. امام بعد از اون یه شرط گذاشت، گفت من به شرطی میپذیرم که در هیچ کاری از کارهای سیاسی و حکومتی دخالت نکنم. امام هم این رو بیان کرد و هم عملا نشون داد در هیچ کاری دخالت نمیکرد. یه جا بهش گفتن نماز بخوان، نماز عید، امام فرمود نه، من بنا بوده است که دخالت نکنم. یعنی نماز عید خوندن رو هم امام دخالت میدونست، اما وقتی که اصرار کردن فرمود من میخونم اون جوری که جدم رسول الله خون. اونا نمیدونستن امام چی داره میگه. گفتم باشه هر جوری دلت میخواد. امام یک کاری کرد اون روز که توس دچار یک انقلاب و التهاب اجتماعی شدید شد، بین راه امام رو برگردوندن، چون به مأمون خبر دادن که این به خطبه نرسیده، همه رو کن فیکون کرده، برش گردونیم. رفتن با یه بهانه‌ای گفتن حالا خسته شدی و فلان و بهمان، برش گردوندن. یعنی امام حتی در یک عزل و نصب که هیچ، این چه ولایت عهدی است؟ پس تمام جهاتش تحمیل است. جالبه در جلسه ولایت عهدی امام یک سطر و نیم فقط حرف زد. در جلسه ولایت عهدی امام رو بعد از مدت‌ها حاضر کردن، از مدینه تا توس آوردن، جلسه ای که همه اعیان و بزرگان عرض کنم که بنی عباس نشستن، امام باید سخنرانی بکنه، تشکری بکنه از مأمون، لطف کردید، بالاخره ما هم به یه جایی رسیدیم، دنیایی رسیدیم. هیچ همچیچی، اسم مأمون هم حتی نیاورد. جمله ای که امام فرمود این است، فرمود اینی که به ما داده شد، تقریبا مضمونش اینی که داده شد این چیزیست که خدا به ما داد و شما بر من منتی ندارید. همین، این شد خطبش، یعنی اعتراض.
خیلی ممنون، تشکر از شما جناب استاد رستم نژاد، تشکر از شما بینندگان عزیز که بیننده برنامه پرسمان قرآنی بودید. مسائل مختلفی مطرح شد و الحمدلله برنامه امروز به مناسبت حلول ماه ربیع الاول و ماه ربیع المولود برنامه بسیار پربرکتی بود. انشاءالله که عمر شما و این ماه ربیع الاول برای شما پربرکت باشه. تا برنامه پرسمان قرآنی دیگر، خدا نگهدار.
صل على محمد وآل على محمد و